آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما به خیر. از بخش شامگاهی برنامه های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی همه شما شنوندگان عزیزمون به خیر و نیکی باشه. و اما آنچه که همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای لحظات شامگاهی شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده همکارانم هم در واحد سیاسی اخبار شامگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. پس از اون برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم میشه به شما خوبان. پس از اون برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به همه جوانهای خوب و نازنین تاجیکستان. پس از شنیدن این برنامه تکرار خانواده سالم رو خواهید شنید. و پایان بخش نوبت شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی برنامه ایست با عنوان جاذبه‌های ایران زمین. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
ساعت
20:30
به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان در پی افزایش صادرات سیمان بعد 2 میلیون تن، افزایش 2.6 میلیارد دلاری صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی و مجمع جهانی بیداری اسلامی حملات رژیم صهیونیستی به نمازگزاران مسجد الاقصی را محکوم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با اتفاق دیگر همکارانم. یک شنبه 28 فروردین سال 1401 هجری شمسی، 15 رمضان سال 1443 هجری قمری و 17 اپریل سال 2022 میلادی مصادف با سالروز میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. امام حسن مجتبی علیه السلام که در نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجری قمری در شهر مدینه قدم به عرصه وجود نهادند، نخستین فرزند حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها در روز ولادت اولین فرزندشان کودک خیش را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بردند تا نامی برایش انتخاب فرمایند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز به امر خداوند او را حسن به معنای نیکو و پسندیده نام نهادند. امام حسن مجتبی علیه السلام 7 سال را از زندگی خیش در سایه پرمهر جدشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم سپری کرد و پس از آن نیز 3 سال شاگردی تیزهوش و یاور صدیق برای پدر گرامیش حضرت علی علیه السلام بود. ایشان پس از شهادت حضرت علی علیه السلام هدایت امت اسلامی را بر عهده گرفت. سخاوت و مهربانی آن حضرت با مردم در دوران حیات و زندگی پربرکت آن امام بزرگوار به حدی بود که مردم به ایشان لقب کریم اهل بیت دادن. رادیو تاجیکی صدای خراسان و نادت سراسر سرور حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام تبریک و تهنیت می گوید. حالا تفصیلات خبرهای دریافت شده از تاجیکستان، ایران و دیگر نقاط جهان. تاجیکستان قصد دارد تا سال 2024 حجم صادرات سیمان یا سیمنت را به 2 میلیون تن برساند. به گزارش صدای خراسان و بنابر گزارش ارزیابی شاخصهای اساسی اقتصاد کلان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2024 رشد سالانه صادرات سیمان در حجم 200 هزار تن پیش بینی شده است. تا آن زمان قرار است حجم تولید این نوع محصولات ساختمانی به 7 میلیون تن افزایش یابد. بخش صنعتی تاجیکستان خاطر نشان کرد که هر سال بر تعداد ظرفیت‌های تولیدی و حجم تولید سیمان افزوده می‌شود، اما همزمان با رشد تولید تقاضای داخلی برای این محصولات ساختمانی بیشتر می‌شود. تمام تقاضای داخلی برای سیمان با استثنای سیمان رنگی در مقدار کم از طریق تولید داخلی تأمین شده است. در حال حاضر 16 کارخانه در تاجیکستان به تولید سیمان مشغول هستند که ظرفیت سالانه آنها در مجموع 5.6 میلیون تن محصول برآورد شده است. این در حالی است که سال گذشته بیش از 4.2 میلیون تن سیمان در تاجیکستان تولید شد. طبق آمار سالانه حدود 1.5 میلیون تن از کل سیمان تولیدی به کشورهای همسایه صادر شده است. نشست بعدی شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در ماه می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. میخائیل باگدانوف مدیر دپارتمان اول کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت امور خارجه روسیه با اعلام این مطلب گفت جلسات شورای وزیران امور خارجه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به طور سنتی دو بار در یک سال برگزار می‌شود و افزود برگزاری جلسه آینده تقریبا روز 13 می در شهر دوشنبه و نشست پاییزی 13 اکتبر با میزبانی قزاقستان در شهر نورسلطان برنامه‌ریزی شده است. بنابر سخنان وی انتظار می‌رود که در این اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در مورد بخش وسیع از مسائل مربوط به همکاری در چارچوب این اتحادیه تبادل نظر، موضوعات مهمی بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله افزاد در اوکراین را بررسی میکنند. مدیر کل دفتر عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش 2.6 میلیارد دلاری صادرات ایران و کشورهای عربی و افریقایی خبر داد. فرزاد پیلتن مدیر کل دفتر عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت آمارهای منتشر شده نشان میدهد در سال 1400 صادرات ایران به کشورهای عربی و افریقایی با افزایش 20% نسبت به سال 1399 از 13 میلیارد و 595 میلیون دلار به 16 میلیارد و 293 میلیون دلار رسیده است. پیلتن افزود در میان طرفهای اساسی صادرات ایران به کشورهای عربی و افریقایی طی سال 1400 کشورهای عراق با 8 میلیارد و 900 میلیون دلار، امارات با 4 میلیارد و 900 میلیون دلار، عمان با 716 میلیون دلار، غنا با 353 میلیون دلار و آفریقای جنوبی با 254 میلیون دلار به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را از آن خود کردند. مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین گفت آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد واردات ایران از کشورهای عربی و آفریقایی در سال 1400 با 76% افزایش نسبت به سال پیش از آن از 10 میلیارد و 470 میلیون دلار به 18 میلیارد و 479 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. ریجه یا پرد اقتدار و امنیت نیروی بحری راهبردی ارتش به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر انزلی در ساحل بحر خزر برگزار شد. 29 فروردین ماه هر سال یعنی 18 اپریل یادآور فرمان تاریخی مدبرانه و خردمندانه و دوراندیشانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره تعیین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش صدای خراسان ناخدا حمید رضا سعادت فرمانده ناوگان شمال نیروی بحری راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت به مناسبت 29 فروردین روز ارتش، رژه شناورهای نیروی دریایی و چرخبالهای نیروی دریایی برگزار خواهد شد. تفتیه که با انتشار کلیپ های تصویری مبهم از آزار و اذیت مهاجران افغانستانی در ایران شروع شده بود، اکنون در حال تبدیل شدن به فرصت است. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می دهد.
واکنش‌ها به تعرض عده‌ای محدود به نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ادامه دارد. پس از گلباران ورودی سفارت کشورمان در کابل، عده‌ای چپن یا همان لباس محلی بر دوش سفیر ایران انداختن و گروه‌های مختلف نیز برای دلجویی به سرکنسولگری ایران در هرات رفتند. امروز همچنین برخی از ائمه جمعی افغانستان هم در خطبه‌های نماز جمعه بر هوشیاری دو کشور در این مقطع حساس تاکید کردند. توطئه‌ای که با انتشار کلیپ‌های تصویری مبهم در شبکه‌های اجتماعی شروع شد، با درایت مردم دو کشور و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اکنون تبدیل به فرصت شده. فرصت برای همدلی بیشتر بین دو ملت ایران و افغانستان.
ما دیدیم که خود آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران هم روی از این موضوعات اقدام کرد، آمد پیش دانشجوهای افغانستان، آمد نماز شام یک جای خوان، همین افطاری را یک جای کرد.
توطئه‌گران این بار هم سرشان به سنگ خورد، تا جایی که متهمان انتشار تصاویر مبهم آزار و اذیت مهاجرین افغانستان در ایران در سه شناسایی تصاویر جعلی از واقعی گذاشتند.
دقت کنید که چه کسی داره با شما صحبت میکنه.
البته اینها غافل از این بودند که مردم افغانستان خود به خوبی درست را از نادرست تشخیص میدهند.
توطئه های استکبار که سرمنشأ اسرائیل است.
کدام کسی دسیسه یا کدام برنامه هایی داره که میخواید مشروع اختلاف بین دو کشور بنزه، نمیخواید دو کشور همسایه با هم پیشرفت کنن؟
این کلیپات دستای خارجی اضافه نشده بانه، مردم افغانستان ایران با هم برادرن، با هم به یک دین و یک مذهب هستن.
هرچند حساب آن عده محدودی را که به دادن شعارهای تفرقه افکنانه پرداختن باید جدا کرد.
در اینجا هوشیاری هر دو ملت بسیار زیاد مهم است. باید بدانند که در عقب از این امکان از این هست که توطئه و دسیسه بسیار بزرگی در کار باشه.
دشمنان دو ملت از عمق رابطه ایران و افغانستان با خبر بودند. فقط در حوزه اقتصادی اگر بگوییم، بدخواهان دو ملت این را به خوبی می‌دانند. شریک نخست تجاری افغانستان ایران است.
باید روابط ایران و افغانستان روز به روز حسنه شود، تحکیم بیابد و شایعاتی که در اواخر صورت گرفت نباید بالای روابط حسنه دولتین تأثیر منفی بگذارد.
و البته این ایران بود که هیچ زمان درهایش را برای مردم افغانستان نبست. جان زمان که از ترس کرونا حتی همسایگان از صادرات کالا به این کشور محتاج به تولیدات خارجی دریغ کرده بودند.
در زمانی که ویروس کرونا در کشور افغانستان و منطقه سرایت کرد، یگانه مرزی که بر روی افغانستان باز بود مرزهای جمهوری اسلامی ایران.
و چه در همین ماهای اخیر که حتی آنهایی که عامل بدبختی امروز مردم افغانستان هستند، سفارتخانه هایشان را بر روی این مردم بستند.
توطئه ها و نقشه هایشون برای تلخ کردن روابط دو ملت ایران و افغانستان همچنان ادامه دارد. توطئه هایی که افغانستان در این 20 سال گذشته بسیار به خود دیده بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانیه حملات رژیم غاصب صهیونیستی و بی‌حرمتی به نمازگزاران مظلوم در مسجد الاقصی را محکوم کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس فراخوان برای حضور گسترده مردم در مسجد الاقصی صادر کرد و مردم فلسطین نیز روز جمعه به سمت مسجد الاقصی حرکت کردند. نظامیان صهیونیست با پشتیبانی از شهرک نشانان صهیونیست که مشغول انجام آداب تلمودی در صحنه های مسجد الاقصی بودند، با یورش به فلسطینیانی که برای نماز صبح به مسجد الاقصی آمده بودند و در آنجا اعتکاف کردند، قریب به 300 فلسطینی را بازداشت و بیش از 152 نفر را زخمی کردند. مجمع جهانی بیداری اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه با محکوم کردن اقدامات نظامیان صهیونیست در بی‌حرمتی به نمازگزاران مظلوم در مسجد الاقصا تأکید کرد. چشم‌های مسلمانان جهان بار دیگر شاهد بی‌حرمتی ارزش‌های مقدس آنان و تعرض به مسجد الاقصا در ماه مبارک رمضان بود. مجمع جهانی بیدار اسلامی در این بیانیه مقاومت ملت فلسطین در برابر صهیونیست‌ها را ستایش برانگیز خواند. گردان‌های حزب الله عراق تأکید کرد فلسطینی‌های آزادی‌خواه به ماهیت سرکوبگرانه و تروریستی تل اویو پایان خواهند داد. گزارش صدای خراسان، گردان‌های حزب الله عراق با صدور بیانیه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصا را محکوم و از موازی کشورهای عربی و اسلامی در این خصوص انتقاد کرد. گردان‌های حزب الله عراق در این بیانیه آورده است که حملات رژیم صهیونیستی بازتاب دخالت ابزارهای عادی سازی رابطه‌ها با دشمن برای ساکت کردن صداهای آزادی است که برای آزادی قدس و فلسطین از چنگال صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است ملت فلسطین بر رغم مزدوری و همراهی برخی کشورهای عربی و اسلامی با این جنایت‌ها علیه خود همچنان در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی ایستادند. حمله وحشیانه روز جمعه نظامیان صهیونیست و نمازگزاران روزه‌دار فلسطینی با محکومیت بسیاری همراه بود. دانشجویان دانشگاه سوربن پاریس با راه اندازی جنبش نه مکرون نه لوپین چند روز است با تسخیر دانشگاه و تعطیلی کلاس‌های درس اقدام به تظاهرات‌های روزانه و شبانه می‌کنند. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
اعتراضات به نتیجه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه روز به روز ابعاد خشن‌تر و گسترده‌تری پیدا می‌کند. دانشجویان دانشگاه سوربن پاریس با راه اندازی جنبش نه مکرون نه لوپن چند روزی است با تسخیر دانشگاه و تعطیلی کلاس‌های درس دست به تظاهرات‌های روزانه و شبانه می‌زنند.
دانشجوهای دانشگاه سوربن در حال نوشتن دست نوشته‌هایی هستند برای ادامه اعتراضات.
ما در اطراف دانشگاه سوربن جمع شدیم تا بگیم نه مکرون نه لوپن. مکرون در این 5 سال جز سرکوب و دروغ چیزی نداشت و خانم لوپن هم یک نجات پرسته.
شعار نه به راست افراطی فاشیستی لوپن و نه به نئولیبرالیسم مرتجع و مستبد مکرون حالا به خیابانهای پاریس و عموم مردم کشیده شده است. نیروهای امنیتی، پلیس و ژاندارمری دانشگاه سوربن و خیابان‌های اطراف را اشغال کرده و از برپایی هر گونه تجمع دانشجویی خودداری می‌کنند. هنوز از تعداد دانشجویان بازداشتی خبری درز نکردند.
دانشگاه سوربن امروز هم تعطیل هست و خیابان‌های اطراف این دانشگاه توسط پلیس بسته شده. دانشجوها برای بسته شدن دیگر دانشگاه‌ها در اعتراض به انتخاب مکرون و لوپن
مدیران شرکت سهامی راه آهن ازبکستان با رئیس اداره راه آهن افغانستان دیدار کردند. مقامات شرکت سهامی راه آهن ازبکستان در شهر ترمیز با هیئت افغانستان به سرپرستی بخت الرحمن شرافت رئیس اداره راه آهن افغانستان دیدار کردند. طرف افغانی بابت اقدامات و تلاش‌های در دست انجام جهت تحکیم رابطه‌های دو جانبه، افزایش حجم حمل و نقل بارها از افغانستان و همچنین کمک‌های سری وقتی و همچنین در تلاش در ارسال بارها از طرف ازبکی قدردانی کرد. در این دیدار همچنین بر اهمیت اجرای مشترک طرح‌های زیربنایی از جمله طرح ساخت خط راه آهن ترمیز مزار شریف کابل پیشاور تاکید شد. مبادلات بازرگانی دو کشور در 7 ماه سال 2021 حدود 406 میلیون و 400 هزار دلار بوده است. در ازبکستان 110 شرکت افغانستانی فعالیت میکنند. مسکو در واکنش به تحریم‌های ضد روسی بریتانیا ورود نخست وزیر و وزیران دولت بریتانیا را به روسیه ممنوع کرد. روسیه 24 فوریه در پاسخ به درخواست مقامات دنیسک و لوگانسک در شرق اوکراین برای محافظت در برابر حملات شدت یافته نیروهای اوکراینی حمله به اوکراین را آغاز کرد. بریتانیا در هماهنگی با متحدان غربی با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه به بهانه مجازات در قبال حمله به اوکراین، بیش از 1000 فرد و نهاد وابسته به دولت روسیه را از جمله در صناعت، از قبیل کشتیرانی، دفاعی و نخبگان سربندمند نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تحریم کرده است. به گزارش صدای خراسان و نقل از خبرگزاری فارس، وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد بوریس جانسون نخست وزیر، لیز تراس وزیر امور خارجه، بن والز وزیر دفاع بریتانیا و 10 عضو دیگر دولت و سیاستمداران این کشور سفر آنها را به روسیه ممنوع کرد. این وزارتخانه در بیانیه تاکید کرد این اقدام با توجه به اقدام خصمانه و بی سابقه دولت بریتانیا به ویژه ایجاد تحریم ها علیه مقامات بلندپایه روسیه انجام شده است و به زودی فهرست را گسترش خواهد داد. مخالفان طرح انتقال پناهجویان به رواندا مطرح شدن این طرح را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های جانسون می دانند. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می دهد.
واکنش ها به طرح جنجالی نخست وزیر انگلیس علیه پناهجویان که از همون ساعت اولیه رونمایی آغاز شد همچنان ادامه دارد. طرحی که با قرارداد اولیه 120 میلیون پوندی با دولت رواندا اجرایی شده و بر اساس آن پناهجویانی که بدون مجوز وارد انگلیس شوند به کشور آفریقایی رواندا حدود 7000 کیلومتر دورتر از انگلیس منتقل می شوند.
بر اساس توافق جدید با دولت رواندا هر کسی غیرقانونی وارد بریتانیا شود، همچنین افرادی که از ابتدای سال غیرقانونی به این کشور آمده اند برای یک زندگی جدید به کشور رواندا اعزام می شوند.
بر اساس گزارش رسمی منتشر شده در انگلیس، بوریس جانسون نخستین رئیس دولت در این کشور است که در زمان نخست وزیری مرتکب جرم شد و با قانون شکنی و نقض قوانین قرنطینه در اوج محدودیت‌های کرونایی با جریمه مجازات شده است. قانون شکنی‌های دیگر او نیز در دست بررسی است. حالا شماری از سیاستمداران معتقدند بوریس جانسون برای انحراف افکار عمومی و لاپوشانی این جرایم با دست پاچگی از طرح جنجالی دولتش و زودتر از موعد رونمایی کرده است.
من فکر می‌کنم طرحی از سر استیصال است و هدف اصلی نخست وزیر این است که با انحراف افکار عمومی قانون شکنیش فراموش شود.
بلا فاصله پس از رونمایی از طرح دولت انگلیس در لندن 7000 کیلومتر دورتر، پریتی پتل وزیر کشور انگلیس هم در نشست خبری با همتای رواندایی خود همه چیز را برای اجرای این طرح مهیا دانست. بر اساس گزارش‌های رسمی در حدود 30 سال اخیر انگلیس در 8 تهاجم نظامی بزرگی که بیشترین آوارگان را بر جای گذاشته نقش داشته است.
من بسیار ناراحت و غمگینم از اینکه چطور میتوان جنگ به راه انداخت و علاوه بر کشتار وسیع انسان‌ها با تخریب و ویرانی میلیون‌ها نفر را آواره کرد و بعد حتی در پذیرش شمار کمی از آنها سختگیرانه‌ترین شیوه‌ها را به کار گرفت.
شماری از نهادهای مدنی و فعالان ضد جنگ و حامی حقوق بشر با اشاره به آوارگی میلیون‌ها نفر در پی جنگ‌هایی که غرب به ویژه آمریکا و انگلیس از جمله در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی به راه انداختند، چنین رفتاری را با مهاجران و پناهجویان شرم‌آور توصیف کردند.
برای ما در بریتانیا مهمه که به دولت خود بگیم که این شرم‌آوره. با جنگ افروزی در کشورها به ویژه در عراق و افغانستان موجب آوارگی میلیون ها نفر شده و حالا چنین رفتار غیر انسانی با آوارگان داره.
انگلیس ششمین اقتصاد بزرگ جهان، در حالی دولتش راه ورود پناهجویان و آوارگان به این کشور را سد کرده که از میلیون ها آواره جنگی پارسال کمتر از 29000 پناهجوی آواره جنگی وارد این جزیره شدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در همین حال کمیسرای عالی سازمان ملل متحد نیز طرح ضد مهاجرتی دولت بریتانیا برای انتقال اجباری پناهجویان به رواندا را غیرقانونی خواند. به گزارش صدای خراسان، گلیات تریکس مشاور دبیرکل کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که تا طرح ضد مهاجرتی دولت بریتانیا برای انتقال اجباری پناهجویان به رواندا خلاف مقررات و موازین بین المللی است و کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد چنین اقدامی را شدیداً محکوم میکند. پایان نشر خبرهای سیاسی از گوشه و کنار جهان و اکنون در ادامه بخش ورزشی را با هم میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. عملکرد ضعیف وحدت حنانوف در بازی پرسپولیس و آلومین عراق با انتقاد تند هواداران پرسپولیس مواجه شد. این بازیکن تاجیکی رو دو گل حریف مقصر بود و اصلا نتوانست انتظارات را برآورده کند و البته بعد از بازی از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرد. یک منبع خبری اعلان کرد حنانوف و سفرا برای فصل آینده هیچ شانسی برای ماندن در پرسپولیس ندارند و باید به کشور خود برگردند. حتی اگر گل محمدی در پرسپولیس نماند، بعید است وحدت حنانا و منوچهر سفروف ماندنی شوند. البته قرارداد جذب آنها خیلی بالا نبود، اما به هر حال این مدت نتوانستن انتظارات کادر فنی و کارشناسان را برآورده کنند. اما گل محمدی هم قصد ندارد در ادامه رقابت های لیگ برتر از وجود این دو بازیکن استفاده کند. در ادامه مسابقات لیگ قهرمانی آسیا شب گذشته تیم استقلال تاجیکستان که گروه ای مسابقات قرار دارد رو در روی قهرمان سال گذشته این رقابت ها یعنی الهلال عربستان قرار گرفت و با نتیجه 1-0 مغلوب شد. گل این مسابقه را سلمان فرج در دقیقه 52 بازی به ثمر رساند. تیم استقلال تاجیکستان پیش از این در برابر دیگر تیم های این گروه الشارجه امارات و اریان قطر با شکست روبرو شد. همکنون تیم استقلال تاجیکستان با 3 بازی و 3 باخت در رده آخر جدول رده بندی گروه ای این مسابقه قرار دارد. این مسابقه در عربستان برگزار می شود. شاد و پیروز باشد.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر سیاسی با آگاهیتون می رسد که باز هم از همکارم آقای امیری می شنویم.
سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده نتوانستند اطلاعاتی برای حمایت از ادعای جو بایدن رئیس جمهور این کشور مبنی بر اینکه روسیه در حال نسل‌کشی در اوکراین است جمع‌آوری کنند و گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد اوکراین از این ادعاها پشتیبانی نمی‌کنند. یک مقام اطلاعاتی ایالات متحده در این زمینه گفت نسل‌کشی شامل هدف نابودی یک گروه قومی یا ملت است، اما تا کنون چنین چیزی در اوکراین رخ نداده است. پیش از این جو بایدن در چارچوب جنگ و حملات لفظیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار او را به نسل کشی متهم کرد و گفت که حملات پوتین به اوکراین نسل کشی است. بایدن گفت هزینه های خانواده های آمریکایی و توانایی آنها برای تأمین سوخت ماشین هایشان نباید با اعلام جنگ از سوی دیکتاتور که در آن سوی جهان نسل کشی میکند وابسته باشد. به نظر میرسد آمریکا و شرکای غربیش که کارزای گسترده و همه جانبه را ضد روسیه به بهانه جنگ اوکراین برای انداختند در صدد هستند تا به هر نحو ممکن مقامات روسیه با ویژه ولادیمیر پوتین را به ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین متهم سازند، تا بدین ترتیب به زعم خود مقدمه پیگیری بین المللی آنها را از طریق دیوان بین المللی کیفری مستقر در لوحه فراهم سازند. بایدن تا کنون صفات مختلف مانند قاتل، فاقد روح، قصاب و جنایتکار جنگی را به پوتین نسبت داده است. هدف وی از این اقدام ایجاد جو منفی ضد رئیس جمهور روسیه در سطح جهانی و کاهش مشروعیت و مقبولیت او است. در واقع دولت بایدن در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه را هدف قرار داده است. واشنگتن در کارزای گسترده اش ضد مسکو پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین اکنون کارزا را به حوزه جنگ روانی گسترش داده و با ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هدف این حملات روانی و تبلیغاتی است. با این حال این تلاش با ویژه از سوی بایدن رئیس جمهور آمریکا با ناکامی های چند مواجه شده است، با ویژه در تبربرهای کنونی اتهام زنی جدید بایدن ضد پوتین با متهم کردن او به نسل کشی حتی با عدم حمایت از جانب سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مواجه شده است. اتهام زنی بایدن ضد پوتین با ویژه پس از رویداد بوچا در حومه کیو پایتخت اوکراین و کشف شمار از اجساد تیرباران شده و نسبت دادن آن به نیروهای روسی و نیز درباره شهر بندر ماریوپول اکنون که بیشتر آن در تسخیر نیروهای روسی و شبه نظامیان دنیتسک در آمده است مطرح شده است، در حالی که گزارش های متعدد درباره استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی و نیز ممانعت از خروج مردم از ماریوپول از جانب گروه های شبه نظامی اوکراین با ویژه بتالیون ازوف مطرح شده است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرمل در پاسخ به سخنان بایدن گفته است روسیه چنین ادعاهایی را تلاش برای تحریف کامل اوضاع میدانی و غیر قابل قبول میداند. مسئله مهم این است که تا زمانی که تحقیقات مستقل بین المللی در زمینه رویداد بوچا و ماریوپول از جانب نهاد بین المللی مانند سازمان ملل و یا دیوان بین المللی کیفری صورت نگیرد، متهم ساختن روسیه در زمینه کشتار غیر نظامیان اقدام فاقد سند و شواهد بوده و صرفا در راستای تلاش آمریکا برای تخریب وجهه روسیه و رئیس جمهور آن تلقی می شود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تاجیکستان در پی افزایش صادرات سیمان به 2 میلیون تن، افزایش 12.6 میلیارد دلاری صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی و مجمع جهانی بیداری اسلامی حملات رژیم صهیونیستی به نمازگزاران مسجد الاقصی را محکوم کرد. بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری از شما منت داریم. در پناه حق باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن و ترکی گناه آمدم شاه پناهم دیده خسته ای آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است 27 فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 14 رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 16 آپریل 2022 میلادی. فردا مصادف است با سال روز ولادت پرخیر و برکت امام حسن مجتبی علیه السلام. این روز رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. و اما آنچه که امشب و در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون ویژه برنامه ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پس از اون جوانهای عزیزمون میتونن برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند و سپس تکرار خانواده سالم رو خواهید شنید و در انتها گفتار جاذبه های ایران زمین پیشکشتون خواهد شد. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، وقتی شما بخیر. اینجانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان را از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان تقدیمی حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، کمک 1 میلیون دلاری هند به تاجیکستان، تصویب طرح پرداخت نفقه به کارگران خارجی میان مجلس های تاجیکستان و روسیه، بررسی همکاری تاجیکستان با اتاق بازرگانی البرز ایران، تلاش تاجیکستان برای واردات 435 هزار تن گاز مایع، توسعه هنرهای مردمی و صنایع دستی و نرخ ارز در تاجیکستان. جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری با تاجیکستان در زمینه گردشگری شد. تاجیکستان و جمهوری آذربایجان توافق کردند که بر اساس قرارداد توسعه پایدار همکاری در زمینه گردشگری را ایجاد و امضا کنند. طرفین در خصوص توسعه روابط دو جانبه در حوزه گردشگری تبادل نظر کردند. طرف آذربایجانی با ابراز علاقه به تقویت همکاری ها در توسعه حوزه های مختلف گردشگری خاطر نشان کرد که برگزاری رویدادهای مشترک به توسعه گردشگری کمک خواهد کرد. یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشاورزی تاجیکستان و انجمن دوستی کره جنوبی امضا شد. با گزارش خاور، این یادداشت تفاهم در ملاقات نگینه انوری معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان با هیئت کره‌ای به ریاست لی اوکریان رئیس انجمن دوستی جمهوری کره با آسیای مرکزی امضا شد. در این دیدار خاطر نشان شد که وزارت کشاورزی تاجیکستان آمادگی دارد تا تجربه ها و نوآوری های کره جنوبی را در زمینه آبیاری قطره‌ای، گلخانه های کره‌ای، مزارع هوشمند، چارواپروری نوین، تولید محصولات زراعتی و آموزش متخصصان کشاورزی از تجربه کره استفاده کند. نماینده کره جنوبی نیز آمادگی خود را برای حمایت از بخش کشاورزی تاجیکستان اعلام کرد. نمایندگان پارلمان تاجیکستان پیشنویسی توافقنامه همکاری این کشور با روسیه در زمینه پرداخت نفقه مهاجران کاری و شهروندان دو کشور را تصویب کردند. این قرارداد در سپتامبر سال 2021 بین تاجیکستان و روسیه امضا شده بود. مسکو و دوشنبه سالها بود که نمی توانستند بر سر همه نکات این قرارداد به توافق برسند. بر اساس سند پیشنویس که روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان تاجیکستان به تصویب رسید، روسیه از این پس به مهاجران کاری تاجیکستان حتی بعد از بازگشت به کشورشان نفقه ماهانه پرداخت خواهد کرد. دلمراد دولتزاده رئیس سازمان بیمه اجتماعی و بازنشستگی تاجیکستان روز چهارشنبه در نشست پارلمان این کشور گفت بر اساس این سند کشوری که هر کارگر به صورت رسمی در آن کار کرده و به صندوق بازنشستگی کمک کرده است پس از بازگشت به وطن نفقه بازنشستگی به وی پرداخت خواهد کرد. دلمراد دولتزاده گفت در این مدت 7 دوری مذاکره بین مقامات تاجیکستان و روسیه انجام شد و این موضوع در نهایت در مرد سال گذشته حل شد. بر اساس این توافقنامه شهروندان روسیه که در تاجیکستان نیز کار میکنند و دارای بیمه اجتماعی هستند از تاجیکستان ماهانه نفقه دریافت خواهند کرد. بنابراین زمانی که یک شهروند تاجیک در روسیه کار میکند و سپس در تاجیکستان بازنشسته میشود، بخش از کار در روسیه نیز در هنگام بازنشستگی در نظر گرفته میشود. سالانه صدها هزار شهروند تاجیکستان به طور دست جمعی برای جستجوی کار به روسیه سفر میکنند. تاجیکستان و لیتوا کارخانه های مشترک بنیاد میکنند. ایجاد شرایط مساعد برای بازاریابی محصولات کشاورزی، سرمایه گذاری مشترک برای فراوری محصولات متالورگی بین تاجیکستان و لیتوا در دیدار عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان با سفیر لیتوا در تاجیکستان بررسی شد. افزایش مبادلات تجاری بین تاجیکستان و لیتوا، ساخت کارخانه مشترک در مناطق آزاد اقتصادی، توسعه همکاری های دو جانبه در تجارت الکترونی و اقتصاد دیجیتالی از دیگر موضوعات مطرح شده در این ملاقات بود. وکیلان پارلمان تاجیکستان یادداشت تفاهمی را بین تاجیکستان و هند به تصویب رساندند که مبلغ گذاری هر یک از این طرح 16.94 میلیون سومانی یا زیاده از 1 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. وزیر مالی تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده در شرح یادداشت مذکور در حضور وکیلان گفت که آن برای رشد اقتصادی و اجتماعی و بلند برداشتن سطح نیکوهالی مردم تاجیکستان کمک خواهد کرد. به گفته او هدف از تطبیق یادداشت تفاهم مبلغ گذاری زیرساخت های ضروری در ساحه معارف، تندرستی، کشاورزی، صنعتی، آبیاری خرد، انرژی برقرار شونده، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و دیگر بخش ها محسوب می شود. دبیر اول سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران گفت زمینه همکاری تاجیکستان با ایران برقرار است و توسعه روابط دو جانبه و بست تعاملات تجاری مد نظر است. با گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی استان البرز، معروف جان عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در اتاق بازرگانی البرز و بازدید از نمایشگاه دائمی توانمندی های تولیدی و صنعتی این استان اظهار داشت، این دیدار و ملاقات انجام شده نقش مهم در توسعه روابط دو جانبه و بست تعاملات تجاری میان البرز و تاجیکستان دارد. دبیر اول سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران گفت نمایشگاه اتاق بازرگانی البرز اقدام مهم در راستای معرفی محصولات تولیدی البرز است. او در خصوص ظرفیت های موجود در کشور تاجیکستان برای صادرات به ایران گفت در تاجیکستان سالهای 2022 تا 2026 سالهای رشد صناعت اعلام شده و توسعه صناعت مد نظر است و از حالا در این سمت هدف گذاری شده است. معروف جان عبدالرحمنوف با اشاره به ظرفیت های خوبی صادرات آلومینی، پخته، انگشت، میوه، خوشبار، اصل، گیاهان دارویی و همچنین تولید نیروی برق گفت با توجه به این ظرفیت ها زمینه همکاری میان ایران و تاجیکستان برقرار است. او با دعوت از تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی برای کمک به توسعه صناعت در تاجیکستان و آشنایی با ظرفیت‌های کشور بیان کرد. دولت تاجیکستان نیز آماده هر گونه همکاری با فعالان اقتصادی کشوری دوست و همزبان ایران به منظور سرمایه‌گذاری در تاجیکستان است. مقامات وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان اعلام کردند قصد دارند امسال 435 هزار تن گاز مایع خریداری کنند. تاجیکستان در نظر دارد امسال 435 هزار تن گاز مایع به مبلغ بیش از 183 هزار دلار از دیگر کشورها خریداری کند. پیش از این دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان اعلام کرده بود که تاجیکستان قصد دارد فهرست وارد کنندگان گاز مایع را گسترش دهد. به گفته وی در حال حاضر روسیه و قزاقستان تامین کنندگان اصلی سوخت تاجیکستان محسوب می شوند. وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان همچنین در مورد افزایش حجم واردات گاز مایع از ترکمنستان خبر داد و خاطر نشان کرد دو کشور قرارداد بستند که بر اساس آن تاجیکستان می تواند به میزان نامحدود از ترکمنستان سوخت دریافت کند. سال گذشته تاجیکستان 410 هزار تن گاز مایع وارد کرده بود. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادها و درخواستهای خود را مطرح نمایید. شما می توانید از طریق پشته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
گزارش نوبتی به بحث موضوع توسعه هنرهای مردمی و صنایع دستی می‌پردازد. سوزندوزی یکی از هنرهای قدیمی زنان تاجیکستان است. زولفیه بحریدینوا هنرمند و نقاش معروف تاجیک سال 2003 در سن 91 سالگی وفات کرد. او میراثی از خود بر جای گذاشته است که برای قرنها حفظ می شود. زولفیه با داشتن استعداد فوق‌العاده 400 طرح را روی متاع سوزندوزی کرده است. توضیحات مخلصه سعیدوا و خورشید صادقوا روزنامه‌نگار و از شاگردانی زولفیه بحریدینوا را میشنوید.
سالوی ما اینجا با امیدگی مادی 7 سال 8 سال شدگی باشد. اونچند سالی بسیار بود. حاصل با منی همه دخترکو درسوی ایلوویگی میرن. انگلیسی، ترکی، همسالکو میرن. سالی با کم شدگی. اینجا میگم من یک سال با من 10 نفر یا 15 نفر قبول کنم. دو تاشان یا سه تاشان ابیزتینا قبطه همه دوام دارسته. نه 100 فویز نه 20 فویز 30 فویز دوام دادستیم.
همون با یک لایحه امریکایی مکتبی زولفی بحریدینو تشکیل شد. این دخترچه خود در از قبطی همین 50 دختر 15 تاش رو انتخاب کردن که حقیقتا هم سوزان داشته میتونستن. این زن از خوردی قریب از 5 سالگی به سوزنی دوزی مشغول شدگی بودن. خودشون میگوشتن که همین همسایمون میدوخت، دیوالمو پست بود، من نگاه میکردم. همین خیلی میخواستم که همون زن خیسته رو بدو، من با جوی همون رفته همون دوزم. یک بار همین خیلی نم شد گفتم. بعد اومده باید زنک منو گرفته رفته، با همون آموختنی، دوختنی، سوزنی یادو، من از همون سر کرده، چی بودنی نقش دوزیو، بسم دوزی میگوید، در این، فقط برای سوزنی روی مولدوزی.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 15 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 12 سومانی و 44 درم و یک یورو 13 سومانی و 58 درم معامله می شود. حالا رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید اقتصاد تاجیکستان بود. در این لحظه ویژه برنامه ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تقدیم حضورتون میکنیم. بشنوید.
به نام خداوند حسن و حسن.
ای نور دو عالم، ای جان دو دنیا، ای سبت نبی عشق علی، ای گل زهرا، از روشنی نام پر از حسن تو ای گل، همه جا حسن حسین شد، در ماه دعا آمدنت علت بخشودگی اهل زمین شد.
دریای جود و سخا، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
بر شانه خاتم تو نقش نگینی، هم حیدر و احمد هم روح و لمینی، تو نور دو چشم همه اهل کسایی، تو ماه ترینی، ای آن که سر خان تو عمریست که هم دشمن و هم دوست سهیم است، شهر و رمضان است، کرم و پا قدم توست، اگر شهر کریم است، حیدر حیدر، چشمان تو روشن شد، ماه حق از ماه تو گلشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم هر جا که هستید خوب و موفق و پیروز باشید و طاعاتتان هم در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. دوستان عزیز، با ویژه برنامه دریای جود و سخا، ویژه برنامه رادیو به مناسبت سال روز با سر سعادت میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با شما همراه هستیم. این عید بزرگ بر همه شما دوستداران اهل بیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبارک باد.
عالم امکان شد چراغانی، جبرئیل آمد با غزل خوانی، با غزل خوانی، چشم تو روشن یا علی حیدر، فاطمه امشب می شود مادر، می شود مادر.
نیمه ماه مبارک سال سوم هجری بود. از ازدواج حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها یک سال می گذشت. قرار بود اولین فرزندشان متولد شود. شور و شوق